بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا ابو القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیگما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. در بحثای سابق این مطلب واضح شد که نماز ما را ظاهری است و باطنی. اون ظاهر نماز همون وجهه ملکی نمازه و باطن نماز وجهه ملکوتی نمازه. برای ظاهر ما آدابی است، برای باطن نماز هم آدابی است. اگر انسان بخواد در وادی طهارت نماز بره، طهارت هم یه طهارت ظاهری است، یه طهارت باطنی است. طهارت ظاهری نماز رو فقهای عظام در رساله ها بیان کردن که انسان باید چه آدابی رو مراعات کنه تا برای نماز طهارت ظاهری او محقق بشه، که اگر انسان بخواد از این نکته اطلاع حاصل کنه باید به همین رساله ها مراجعه کنه تا از طهارت ظاهری نماز شرایطش آگاه بشه. اما بحث ما در طهارت باطنی نمازه که اگر برای ما این طهارت باطنی مقدمات شرایط جا بیفته، کانال ورود ما به اون باطن صلات انشاءالله باز میشه. در بحث امشب من به عزیزانم یه نکته بعنوان مقدمه آنچه بعدن میخوام بگم عرض کنم. این نکته را عزیزان خوب دقت کنید تا انشاءالله وقتی در باب طهارت باطنی صلات میخوام داخل بشیم مطالب بر ما بعضی هاش واضح شده باشه. گناهانی را که از ما انسان ها صادر میشه و این گناه ها بر ما حجاب میشه و حجابم مانع میشه که ما نریم جلوتر بالاتر نریم، این گناهان از اعضا و جوارح ما صادره، زیرا فکر گناه گناه نیست و اگر انسان در ذهنش نیت گناه کنه تا به عمل نیاد گناه براش نمی نویسند، اگرچه به عنوان خباثت باطن بد با او برخورد می کنند. ولذا گناهان ظاهری ما برای ما یک اثر وضعی به دنبال داره، اونم اثر ظلمت و تعفنه که اینا هر دوتا برای ما مانع هستن ما جلوتر نتونیم بریم. اگر ما های علت یابی کنیم ببینیم که چرا از اعضا و جوانه ما گناه صادر میشه، علتش چیه، یه انسان چرا گناه میکنه، با انجام گناه ظلمت براش میاره، با ظلمت مانع براش میاد او نتونه جلو بره. مسلم است که گناهان ما معلول یک علت دیگری است که اگر ما اون علت را بررسی نکنیم به دام این معلول همیشه گرفتاریم. اون علت اینه که ما در علم سیر و سلوک، علم اخلاق مسلمه، گناهان ما از صفات رذیله ماست. این زنجیروار را تقاضا میکنم خوب دقت کنید، اونی که بعدن میخوام بگم نتیجه همه این مقدماته. گناهان ما از صفات رذیله ماست، به این معنا که وقتی در انسانی صفات رذیله طغیان میکنه، طغیان صفات رذیله در شکل ارتکاب به گناه ظهور پیدا میکنه. اگر انسانی به عنوان مثال چشمانش دنبال گناه میره، باید دید چرا این حال در او پیدا شد که دنبال گناه داری میگرده. اگر زبانش به گناه آلوده است، باید ببینه چه عاملی در جانش پیدا شد که زبانش این حرف رو داری میزنه. برازم مسلم است که گناهان ظاهر انسان از طغیان صفات رذیله انسانه. خب اگر انسان بخواد از شر گناه در امان بمونه، خب به تب بایستی با اون عامل گناه مبارزه کنه که وجود صفات رذیله است، باید با اون در بیفته. شاید عزیزان این مثال منو گهگاه تو بحثم شنیدن، غیبت کردن های انسان که اشد من الزنا پای انسان لحاظ میکنن، در علم اخلاق مسلم شد عمده غیبت کردن ها از صفت حسادته. چیز او دارد که این نداره، نمیتونه ببینه، با غیبت طرف رو کله پاش میکنه. خب اگر انسان بخواد از شر غیبت کردن در امان بمونه، باید با حسادتش مبارزه کنه، او باید از بین بره. علت که منتفی شد، به تم معلول هم منتفی میشه. پس ما یه پله آمدیم بالاتر که از گناه رفتیم به علت ایجاد گناه. در این پله بالاتر باید یه نگاه میندازیم. خب صف گناهان ما که از طغیان صفات رذیله ماست، اصلا چرا در انسانی صفات رذیله طغیان میکنه؟ خود همین علتش چیه؟ حتما بایستی برای این صفات رذیله یک عاملی باشه که اون عامل او را به طغیان وادار بکنه، که طغیانش در شکل ارتکاب به گناه ظهور پیدا کنه. عامل طغیان صفات رذیله چیست؟ اگر ما باز اینو یه بررسی کنیم ببینیم عامل طغیان صفات رذیله تحریک نفس اماره ماست، همون بود غرایز ما، بود شهوات ما، بود ناسوتی ما، بود مادی ما، بود حیوانی ما که تعابیر مختلفه. وقتی نفس اماره ما تحریک شد، تحریکش در قالب طغیان صفات در رسول ظهور پیدا میکنه. طغیان صفات هم در قالب اقدام به گناه ظهور پیدا میکنه. پس تا اینجا باد یه پله بالاتر رفتیم. اون عاملی را که صفات رذیله را به طغیان میکشه اونو پیدا کردیم که نفس اماره ماست، که اگر نفس اماره تحریک شد اون سلسله زنجیروار بر انسان محقق میشه. پس تا اینجا ما باید یه کار کنیم که تو سر نفس اماره بزنیم. او باید از این تحریک او رو انداخت. اگر از تحریکی بیفته صفات رذیله طغیان نمی کنه، انسان به گناه داخل نمیشه، پس در سیرش مانع ایجاد نمیشه، به خود راه بیفته راه برش بازه. حالا این نفس اماره ما که تحریک میشه و با تحریکش این مصیبت ها سر آدم میاد، این نفس اماره ما چرا تحریک میشه؟ قدم به قدم بریم ببینیم به کجا میرسیم. نفس اماره ما چرا تحریک میشه؟ عامل تحریک این نفس چیه؟ باز میبینیم عامل تحریک نفس اماره جلوه ها و جذبه های دنیاست. اگر دنیا در دیدی جذبه بیاره، جلوهی در دید ایجاد کنه، اون جلوه باعث تحریک بعد حیوانی میشه. وقتی بعد تحریک پیدا کرد، اون روال زنجیروار میاد تا به اقدام بگناه. به خاطر همین فرمودن حب با دنیا رأس و کل خطیه. این تعبیر به کل که در کلام معصوم آمده جای دقته. چرا فرمودن هر چی گناه در تو هست، هر خطی، و مهم اینه که معبدم استثناء هم نداره، که حب و دنیا رأس و کل خطیه، الا مثلا چارت استثناء بکن، استثناء نداره. از عدم استثناء برمیاد هر گناهانی را که فرد داره در نکبت این حب دنیاست. وقتی دنیا در دیدی زیبا جلوه کرد، در زیبایی جلوه دنیا حالا نفس به حرکت در میاد، تحریک میشه. به مثال دقت کنید، فرض کنید یه آدم گرسنه است که یه مدتی غذا نخورده، توی سلولی افتاده، نه آبی نه غذایی، نگاه به در دیوار میکنه، جز سنگ و گچ دیوار چیزی نمیبینه. اونجا نشسته است و زانوی غم بغل کرده و داره به این بدبختیش فکر میکنه. حالا یه دونه غذا براش بیارم، از اون غذا که باب تبش خیلی هم دوست داره. تا نگاه به غذا کرد حالش دگرگون میشه، اشتهاش جلو میاد، دهنش آب میفته، بلند میشه غذا رو میگیره، با ولع میخوره، حتی گاهی هم نجاویدی میخوره که دوتر بتونه این غذا رو تمام بکنه. تا ندید آروم نشسته بود، وقتی دید تحریک شد را افتاد. برای همین میگن خیلی از گناهان ما از چشمان ماست. تا چشم نبینه دل نمیخواد، و تا دل نخواد پا حرکت نمی کنه، دنبال نمیره. اول چشم میبینه، وقتی نگاه کرد دل به میل و هوس میاد، وقتی دل به میل آمد پا حرکت میکنه. برای همین گفتن که ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش سفولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. این یک اصلیه، یه واقعیتیه. حالا این بحث دیده، نه اینکه فقط دیده، نه، یعنی عاملی را که تحریکت کند، اون عامله. حالا بر انسانی که ازدواج نکرده، اگر بر او اوصاف همسری را توصیف کند، این ندید چیزی، شنید، به همون شنیدن دل به حرکت در میاد، بیتاقتش میکنه. پس دیدن ملاک نیست، عمده عاملی را که نفس را تحریک کنه، اون عامل هم جلوه های دنیاست. چه این جلوه بر انسان جلوگری کنه؟ از راه دیدن صحنه، یا جلوگری کنه از راه استماع، از راه گوش، یا انسان جلوگری کنه متنی را بخواد براش بنویسن، براش بخونن، الی آخر کار. لذا فرمودن که حب دنیا رأس کل خطیه است، همه بدبختی ما از اینجاست. خب اگر انسان بتونه جلوه حب دنیا را بزنه، حالا میگم راهش چیه انشاءالله، فقط این فرمول مواظب بشید، اگر انسان بتونه جلوه حب دنیا را بزنه، اگر جلوه را زد دیگه نفس تحریک براش نمیشه. شیخ انصاری رحمت الله علیه درباره آبگوشت غذای شیخ انصاری بعضی تعبیر جالب میاد. حالا شاید این تعبیر همین نباشه، اما خلاصه تعبیر خیلی بی ربط هم شاید نباشه. گاه شیخ انصاری آبگوشت درست میکرد، آبگوشتش اونقدر حالت عادی داشت که حتی آبگوشت مضاف نمی شد با اون آب، آبگوشت وضو جایز بود، حتی از مطلق بودن در نمی آمد. خواهی هم که این کسی آبگوشت او را اینجوری تعبیر می آرد، حالا در جایی نوشته داره مطالعه می کنه مقابل کیسه های پر پول از سهم امام حسن ساداته، که جناب شیخ با این اوضاع که تو داری، این کیسه پول در دید چجوریه؟ تعبیر دقت کنید. من فقط میخوام آنچه گفتن عرض کنم، من عرض میفرمایید، فرمودن آنچه در درون مستراح است با این توی این کیسه برای من هیچ فرقی نمی کنه، نی اصلا جلوه منام نداره این کیسه های پر پول، پس فکری براش کنم، من جلوهی برام نداره. خب وقتی جلوه نداشت براش، خب دست به این پول دراز نمی کنه، از این پول نمی گیره، ولذا از خیلی خطرات بعدی در امانه. کی دست دراز می کنه که جلوه پول بگیره اونو؟ اونی که اصلا جلوه براش نداشت، خب بی اعتنای محضه. حالا اگه انسان بتونه یه کاری با خودش بکنه که دنیا را از جلوه در دیده هاش بندازه، خب اگر به این مهم تونست دست پیدا کنه، پس حب دنیایی برای جلوگری نکرد. لازمش چیه؟ نفس اماره او تحریک نشد. اون لازمش چیه؟ صفات رذیل طغیان نمی کنه. اون لازمش چیه؟ انسان به گناه داخل نمیشه. اون لازمش چیه؟ بر انسان در سیرش مانع ایجاد نشد. وقتی مانع ایجاد نشه، راه براش بازه، راه بیفته، راه از راه بیفته. حالا برای این که این جلوه دنیا را بزنیم باید چیکار کنیم؟ باید عزیزان به این نکته دقت کنن، اصلا چرا دنیا در دید کسی جلوه داره؟ خود همین چرا جلوه داره؟ خب این جلوه همون جذبه است، جذبه همون محبته. چرا جلوه دنیا در دید انسان این محبت رو میاره که ما را جذب کنه؟ علت اینه که ما یک جلوه بالاتر رو ندیدیم. چون جلوه بالاتر رو ندیدیم، این جلوه آبکی ما رو گرفت. اگر انسان بتونه یه جلوه بالاتر رو بر خودش جا بندازه، بر خود مطرح کنه، اگر جلوه بالاتر اومد دی جلوه پایینتر جلوه نداره. مثلا فرض بفرمایید یه انسانی که مطلقا در منزل پول به اون نمیدادن، برای مثال دارم میگه بهش پول نمیدادن، حالا یکی بیاد 100 تومن بهش بده، این 100 تومن مثال دارم، حالا علاقه سرم سن رقمی نیست، شما به رقم پول اشکال نگیرید، یه 100 تومن بهش بدن، اگه در خونه یه قرون به اون نمیدادن، حالا یه 100 تومن بهش بدن، 100 تومن خیلی براش مهمه، می تو خونه یه قرون پول برام نبود، حالا یه 100 بهم دادن، این 100 تومن جذبه داره، تکونشم میده، خیلی حساب براش با میکنه. یکی بیاد جای 100 تومن آقا جان من 10,000 تومن بهت میدم، حالا اگه 10,000 نشونش دادن اصلا به 100 اعتنا هم نمی کنه. چرا؟ چون جذبه این جلوه بالاتر بهش نشون دادن. دنیا در دی جلوه داره، اما برای کی؟ برای اون که جلوه بالاتر ندیده باشه. اگر برای ما یه جلوه بالاتر جا بیفته، بابا این دنیا با همه زیبایی هاش یه مارکم بغل دست داره، اون مارک فناست، مارک نابودیه. آدم به امر فانی که دل نمیبنده، من چرا به امری دل ببندم که فردا نیست و دل بزی من پادر هر بار با معلق میمونه؟ پس باید یه کاری کرد، جلوه دنیا رو از جلوه انداخت. حالا با این بیان نگاه کنید قرآن شریف رو، در یک مجموع قرآن با روایات از 3 تا کانال وارد شده تا در دید ما جلوه دنیا رو از کار بندازد. یک، از راه نشان دادن جلوه های بهشت و یه خبرها هست، این دنیا که یه خونه یه دونه باغ یک منزل تو را شیفتت کرد، یه خیمه ها در بهشته که یه دونه خیمهش بندازه کل این دنیاست. ببین به چی ارجاع میدن؟ تا اون جلوه بالاتر بگیره اینو ول بکنه. اگر یه دونه خونه ای را که مثلا 10 اتاق داره و حیات زیبا یا تکیلات زیبا، بعضی از اعمال هست که انجام بدی یه قصری بهت میدن، این قصر یه باقی بهت میدن، این باقی 70,000 سالن داره، در هر سالنی 70,000 اتاق داره، در هر اتاقی 70,000 سفره انداختن، روی هر سفری 70,000 نوع غذا چیدند. یه برای چی گفتن؟ اون که دنبال شکم ناکن این بالا داره، که دنبال زیبایی خونه است این اینجوریه. به هر جلوی از شهوت جنسی یا شهوت خوردن یا شهوت مال و منال، آنچه که این دل به طلبه، اونجا عظیمتر و عجیبتر و وسیع‌تر نشون دادن، بابا اون هست، منتها اون مارکی بقا بهش خورده، این جلوه دنیا آشغالدون دنیا با همه آشغالیش مارکی فنا بهش خورده. پس به این دل نبند، فرد ازتی میگیرن، یا خود خونه از بین میره یا که هست تو از بین میری. از این دل یکی است، یا خونه هست و تو نیستی، یا تو نیستی خونه هست. پس دل به این نبند، از راه جذبه های بحث آخرت ما را دارن میکشونن که گولی جلوه دنیا را نخور. بعضی از این وادی یه عده رو این مال وادی حبیه، یه عده رو از وادی خوفی وارد شدن که اگه این دنیا جلوه تو رو گرفت یه جهنمیه، اون جهنم اگر خدای نکرده پای انسان به اون وادی باز شد، اقل موندنش بالای 1,000,000 ساله. در سوره امیر سالون لا بفین فیها احقابا، اونجا یه آیه هست که زلش روایت داره، احقاب جمع حقبه، جمع هم اقل جمع 3 برابر مفرده، هر حقبی هم 1,000 ساله. حالا اون بحث اونجا که دمی جمع و ضرب کنه میبینیم که بالا 1,000,000 سال اونجاست و در خطوی جهنم برای انسان آتشی آرز میشه که سوز این آتش به اندازه سوز خود آتش جان انسان رو میسوزونه، سوز خود آتش به اندازه سوز خود آتش جان رو میسوزونه. بعد رفتن در اوصاف جهنم، اوصاف مار جهنم، اوصاف زقوم جهنم، اوصاف بوی گند توی جهنم که به تعبیر آوردن یه قطره زقوم اگر در آبهای دنیا بریزه تمام آبهای دنیا از شدت حرارت بخار میشه. اگر میشی از اون مار رو در جهنم به زمین بزنه دیگه در زمین گیاه رویده نمیشه. از این وادی وارد شدن که تا از راه جنبه خوف ما رو بیدار کنن، بابا به این دنیا دل نبندید، این مفتکیه، این زوار پذیره، به این دل نبندید. این راه دوم. گاهی هم راه سوم اومدن گفتن که یه چیز دیگه هم هست که اون اونقدر بالاتره که در عظمت اون نه جلوه بهشت جلوهی داره نه جهنم جلوه، اون بحث معارف و اسرار الهیه و معرفت الله و معرفت اهل بیته، اون یه گوهر عظیمی دیگریست که در قبال اون گوهر بهشت هم دیگه جلوهی نداره. این سزا کانال معارف، جلوه بهشت، خوف جهنم، اینا همه دست هم دیگه دادن اون جلوه دنیا رو برای ما بزنن، به این دل نبندید، به این علاقه من نشید. خب اگر بناست من اون جلوه ها رو بگیرم برای من بهش جا بیفته، برای من جهنم جا بیفته، برای من معارف جا بیفته، تا از اون کانال بتونم جلوه دنیا رو بزنم، سوال راه ورودم به اون کانال چیه؟ خب بنده میخوام اهل بهش بشم، راهش چیه؟ میخوام به جهنم داخل نشم، راهش چیه؟ میخوام به معارف دست پیدا بکنم، راهش چیه؟ اعظم تمام طرق بحث نماز، در رأس همه طریقه ها مسئله نماز، این در رأس همه امر عبادی است. اون مقامات به عبادت میدن، رأس همه عبادات مسئله نماز. پس ما با این کار رو تا اینجا عرض میکنم و براتون بگم، من اگر برای ما بحث نماز جا بیفته احسن تمام مصادیق عبادیه، با بحث نماز برای ما یا بهش جا میفته یا برای ما خوف جهنم جا میفته یا برای ما بحث معارف جا میفته. اگر اونها جا افتاد لازمش اینه برای ما دنیا جلوهی نداره. اگر دنیا جلوهی نداشت نفس اماره ما تحریک نمیشه. اگه نفسه تحریک نشده سوال رزیل تغیان نمی کنه. اگر این نکرد آدم به گناه داخل نمیشه. در بار اهمیت نماز عزیزان، من براتون یه مثالی عرض کنم از خود قرآن شریف. بعد من یه روایت منظم به او بکنم ببینید بام دیگه چی نتیجه میده. شما در بحث سوره مزمل که وقتی بناست انسان را تو وادی ظرفیت داخل کنه، او را اهل اسرار الهی قرار بده، نگاه کنید کلام کلام وحیه، اونم برای پیغمبر اکرم، کتاب به خود پیغمبر اکرم، گل سرسبد عالم وجوده. به چی فرمودند؟ نگاه به کلام بکنید، یا ایها المزمل، پیغمبر ما، عزیز ما، عزیز عالم، قم اللیل، دلشم بلند شد، نصفه او اول قص علیه، نصفشم کمتر، آزد علیه یا زیادتر، میل خوده، نیمی کمتر بیشتر، پشت نماز شد بخون. اولین فرمان. دوم، و رتل القرآن ترتیلا، قرآن تلاوت کن. این فرمان دوم. چرا قم اللیل؟ چرا رتل القرآن؟ پس برو قم اللیل، رتل قرآن ترتیلا، تا مقدمات اون سنلقی علیه قولا ثقیلا درست بشه برات. سوال، چرا اول فرمودن قم اللیل بعد فرمودن رتل قرآن ترتیلا؟ کلام وحی، هر تقدمی روی ملاکه، هر تأخری روی ملاکه. آیا تقدم قم اللیل بر رتل قرآن همین جوری بود یا در این تقدم و تأخر عنایتیه؟ این میخواد بگه در رأس تمام اسباب ظرفیت زا اون نمازه، نماز در رأسه. عبدالله سلام الله وقتی از اون شمار مرعون یک شب مهلت خواست بگیره چی فرمودن؟ اینی احب السلام، من نماز رو دوست دارم. بعدن فرمودن که به مناجات و قرائت. اگر امری از نظر قرب و ایجاد نورانیت در باطن انسان از نماز بالاتر بود، اما حسین اول همونو می فرمود، چون ائمه ما قرآن ناطق هست، قرآن مجسم هست. آنچه مفاد قرآنه به کلمات ائمه ظهور پیدا میکنه و قرآن اول قم اللیل بعدا رتل، این تقدمش عنایته. حالا بر این که این عزیزان باید به این مطلب راحت تر برسن دقت کنید، در بحث ثواب قرائت نماز من یه بار همجا شاید تو زنمه اینجا یه خلالا جاش مهم نیست عرض کردم که در همین اصول کافی جلد آخر وقتی بحث فضل قرائت القرآن را مطرح میکنه میفرماد اگر انسان قرآن را قرائت کنه معناشم نمیدونه، قرآن داره میخونه به معنا اطلاع نداره، هر حرفی را که بر زبانش جاری شد یه دونه ثواب به اون بودن، یک گناه ازش کم میکنن، یه درجه در بهش بهش عنایت میکنن. میگه قل هو الله احد، ندونه چی گفته. قل یک کلمه هست دوتا حرف داره، هو یک کلمه هست دوتا حرف داره، الله یک کلمه هست چهار تا حرف داره، احد یک کلمه هست سه تا حرف داره، مجموع 11 تا حرف، 11 ثواب به او دادن، 11 گناه ازش پاک کردن، توی بهش 11 درجه بهش دادن. حالا اگه معنا رو بدونه این ثواب 10 برابر میشه. خب این مال قرائته. شما همین قرآن رو تو نماز بخونی، نه از قبل نماز قرآن بخونی، در قرائت قرآن غیب داره. دیگه به روایات کنید اگر معنا را بلد نیستی به هر حرفی یه دونه ثواب، اگر معنا را بلدی به هر حرفی 10 تا ثواب، اون وقت دارن ثواب در نمازو میشمارن، حتی آگاهی به معانی را هم قید نکردند. چی فرمودن؟ اگر قرآن در نماز بخونی، اگر نماز نشسته هست، اون ثواب 50 برابر میشه. اگر نماز ایستاده هست، اون ثواب 100 برابر میشه. به شما از قبل سوره چقدر میخوای بالا بری؟ اگر همون تو نماز بخونی 50 برابر بالا میری، 100 برابر بالا میری. آدم خیلی راحت میتونه این کار رو انجام بده. یه بار فکر کنه، مثلا میخواد قرآن بخونه، 10 دقیقه قرآن بخونه، سعی کنه همونو تو نماز بخونه، بگه الله اکبر ببنده، بسم الله الرحمن الرحیم بخونه، همون 10 دقیقه تو نماز بخونه. اگرم معناشو بلد نباشه بیسته، 100 برابر بود دادند، انگار همون قرآن شما 100 بار خوندید. لذا میگن نماز اعظم طرق الالله. خود امام امت نماز بالاترین فریاده. برای همین هرگاه به یک عزیزی مصیبتی رو می آورد، به نماز پناه می برد. حضرت امیر سلام الله در دفن حضرت زهرا سلام الله علیها، وقتی دفن کرد جانش در درون خاک ایستاد، کنار قبر دور کرد نماز خواند. کمک می خواهید، استعین به صبر و صلاح، نماز می خوانید. اگر بناز امداد غیبی بر شما نازل کنید، از نماز نازل می کنید. نماز بخوانید تا امداد را جذب کنید. ببینید هر کانالی که مهمه بس نماز میاد تو. پس نماز یک امر عظیمه. ما هرچه به نماز اهمیت بیشتر بدیم، اون وادی قرب ما، اون سیر الالله ما، رفتن به ملکوت نماز، اطلاع از باطن نماز بر ما بهتر جا میفته. خب با نماز و ارتباط با باطن نماز جلوه بالاتر بیرو بردیم. دیگه در این جلوه بالاتر اصلا دنیا برای جلوهی نداره، برای پوچ و بیمعنا برات میشه. برای همه زمین سلام الله علیه تا از یک مزبله یه جکتی آشغال میختن، عبور میکردن توی آشغال، های خود گوشت، های خود غذا مزا ریخته بودن، هوا گرم بود، بوی گند آمده بود. آقا فهمیدن که با اشاره از هازا با بخل بهل باخلون، این همه اهل بخیل از دیگران مستمندان با بخلشون ممانعت میکردن، به فقرا نمیدادن. اونها یه روز بودن که چی گندش در آمده، همینی که برایش سردست میشکندند. نیم دنیا جلوش، فردا همینه، چیزی نیست. برای همین دیم در بحث مرگ داریم، ایشالا برفقی به بحثش خواهیم رسید داریم. وقتی انسان در دنیا به این بدن بپردازه، دنبال بخور بخور بره، حلال حرام سرش نشه، وقتی احتان در دنیا قبر گذاشتن، یکی دو روز بعد این بدن تو قبر باب میکنه، روح رو میارن تو قبر. نگاه کن این بدنت، یک بدنش شد درست دو برابر شده، چشم و گوش همه چی عدم باد کرده. نکن این بدنت بود، ولی کیف این بدن خدا رو معصیت میکردی؟ اون ناله میکنه میره، دو روز بعد میارنش، ولی این بدن دیگه اونقدر باد کرده، از بندبند این بدن خون و چک زد بیرون، از گوش و دماغ و دهان و زد بیرون. من دیدم یک جنازه ای را که از چلوخای گوش، از دماغ خون بیرون میزد، چک بیرون میزد. این وضع خیلی مشمز کننده ای بود. ناکنید این بدنت بود، ببین از همه جا چک رو خون زد بیرون. کیف این بدن بود؟ ناله میکنه میره، دو روز بعد میارنش. حالا این بدن اونقدر باد کرده دیگه، بدن شکاف گرفته، پاشید تو رب. آنچنان این بدن از اون به تعفن و گند در میاد
چون شما تو خیابون، تو بیابون، تو کوچه که گربه مرده، سگ مرده، خر مرده، الاغ مرده، گوسفند مرده دیدید، دو قدم بید بوی گندش بلند میشه، الا هوا گرم باشه یه شعای بوی گند میگیره. اگر یه مرده پیدا بشه از فاده 100 متری در میخواد جلو بیاد نمیتونه. حالا این در اون قبر، اون فضای بسته قبر، این جنازه گندیده که تعفن اونجا حاکمه، برای کیف این بدن بود؟ خود این بدن رو به کیف برسونی آخر این شد که تو به چی حلال حرام حالیت نبود برای این؟ یه همه مال چیه؟ با این جلوه دنیا هیچیه، پوچه، جلوه علکی، گل اینجا رو نخور. آدم تا به اون جلوه نماز و باطن نرسه، تا بالاتر رو نبینه، دیده حقیر به همین گل میخوره که گل خوردن خلق الله. نگه رفتن دنبال کنه، من گل نخوردم مگه؟ حالا انشاءالله فردا میریم در اون بحث باطنی طهارت نماز انشاءالله. حالا که همه چی باید بنام و جلوه بالاتر جا میفته، ملکوت نمازم در رسشه، بریم تو بحث امر باطنی طهارت نماز، بریم به کجا میرسیم انشاءالله. یه صلواتم بفرستید. لا اله الا الله، لا اله الا الله. به چند کلمه عرض ادب کنم انشاءالله شما رو به فیض مدد دل سوختتون میرسونن انشاءالله. خدا به حق پیغمبر آل ما را مسلیم قرار بده، ما را به نمازی مزین بفرما که این نماز را تو انزا کنی انشاءالله. لا اله الا الله. میگن خواب دیدم آقای ملکی تبریزی رو که وقتی را که ایشون فوت کردن، میگه شب ایشون فوت کردن، من صبح ایشون خواب دیدم، دیدم این عزیز در عرش خدا نماز میخونه. اونقدر این نماز جذبه داشت براش، اون ورم که رفت باز به نمازه که از این نماز لذت عجیب میبره، که چیزی از این لذت نماز بر او بالاتر. لا اله الا الله. بریم صحنه کربلا، از عزیزان حضرت زهرا یه عرض ادبی کنیم، تشاره به ما زهرا یه نگاه بندازه. جان عالم فدای نامت یا فاطمه، جان عالم فدای نامت. بعضی نام ها اونقدر زیباست و هر چی میگه انگار این دل سیر نمیشه. گفتن میخوای ببینی کی شیعه ماست، نزد چند بار ذکر حسین بگو، ای حالش عوض میشه. زبست این نام زیباست، آدم در این نام یه حساسیت داره. همینطور نام یا زهرا، نام یا علی که جان عالم فدای علی، یه جلوه‌ای داره. کلامکم نور، ذکرکم فی الذاکرین، اسماکم فی الاسماء فما احلا اسماکم، یه حلاوت دیگه تون هست. اما چرا حسین زهرا کرده؟ خدا لعنتتون کنه انشاءالله، خدا لعنتتون کنه. وقتی حسین صحبت میکرد، مردم چی از من میخواید؟ میگه برام نامه ندادید، مگه نگفتیم بیا؟ مگه نگفتیم ما رهبر نداریم، اگه تو نباشی بی رهبر میمونیم؟ مگه نگفتید فلانی فلانی فلانی؟ بگه تو نامه نداری برام، تو نامه اون همه اصرار کردی، حالا آمدم، نمیخواین برمیگردم. گرچه با عباس و اکبر و اصغر آمدم با دلی پرخون برمیگردم، اما خب من با شما جنگ ندارم. با سنگ آنچنان تو صورت آقا زدند، صورت پرخون شد، شکاف صورت آقا برگشتد. لا اله خدا لعنت کنه شما، خدا شما رو لعنت کنه. میگن در روز عاشورا وقتی ابا عبدالله حمله کرد به این سپاه، لشکر اول گفت عمر اسد من یک نفرم، کسی از من باقی نمونده، تک تک با من بجنگید. چند تا از اون پهلوان ها اون افراد قلعه کوفه رفتن میدون، آقا همه را قلعه آقام کرد. دیدن نه، این مینه کسی حریف حسین نیست، خدا لعنت کنه عمر اسد. گوشم با کی دارید می جنگید؟ اینا در شجاعت میداندار اهل عالمه، حسین رو با تیر بزنید. میگن که دست به کمان بردن، آنچنان حسین رو تیر باران کردن که روایت تعبیر داره، من عزم از فاطمه زهرا، مثل خار بر پشت خار پشت به تن حسین تیر چسبید. جان آدم فدا یا ابا عبدالله، این طور حسین رو تیر بارانش کرد. حسین جان نبودیم کربلا جان برات فدا کنیم، حسین جان نبودیم، ما اگه اونجا بودیم سرا جان فدای خاک زیر پات میکردیم ما. یا لیتنی کنت معک فافوز فوزا عظیما، نبودیم ما.
چرا باور نبود، دیدم آخر آن چرا باور نبود، شاهدم جز دیدگان تر نبود، حسین من در همان وقتی که افتادی به خاک، قلب من از داغ تو شد چاک چاک، دشتی از دشمن به سویت آمدن، زینب برد بمیر، دشتی از دشمن به سویت آمدن، گرد تو چون خار و خس حلق زدن، گاه از راه ستم تیر حیرت زده گه سنان و گاه شمشیرت زده زینب از روی بلندی دیدم پیکرت در خاک خون غلطیدم چهرت بر روی خاک تیره بود چشمایت سوی خیمه خیره بود شد بلند از مقتل تو همه گاه من نالیدم و گاه فاطمه این مصیبت را کسی باور نداشت این مصیبت را کسی باور نداشت پیکرت بر خاک بود و سر نداشت پیکرت بر خاک بود و سر نداشت با همان دستی که زهرا را زدن با همان دستی که زهرا را زدن در کنار جسم تو ما را زدن اومد کنار بدن پار پار بگیزد از روی تعجب گفت ای سایه سر من چرا تو سر نداری ای سایه سر من چرا تو سر نداری از روی تعجب گفت آیا تو برادر منی آیا تو پسر مادر منی سکینه وارد قتلگاه شد عمه این بدن کیه که اینطور داری باش حرف میزنی حق داری نشنازی این بدن بی سر بابا حسین آخ بمیرم میدونی زینب بگر گفت داداش هر جای این بدن رو میبینم پر از زخمه یه جای سالم برای کوزه من نیست خم شد بیبی عقیله بنی هاشم این لبهاش رو گذاش روی رگهای خریفه بعد این دستش رو زیر بدن بود به طرف آسمان بلند جو، خدایا این قربانی و از آل محمد قبول کن. بعد روش کرد به طرف مدینه، یا جدا یا رسول الله، این کشته فتاده به هامون حسین تو، این زید دست فاطمه در خون حسین تو. گفته داشت من چون که قصیده تو را میبوزم، افتاده چریده تو را میبوزم، در پیکر تو نیست چو جایی ساله، رگهای بریده تو را میبوزم، هرچی کرد از بدن جدا بزن زود، همه اومدن القدر دختر امیر المومنین با تازیان زدم، از کنار بدن با یه حالی بلند زد، داداش اگه منو مخیر کنم به این که برم یا بمانم، من ماندن و اختیار میکنم، من که نمیتونم از تو دل بگرم، تو خودت میدونی من چقدر دوست دارم برادر من، اما یه من احساس کرد حسین از داره با او هر میزنه، زبون حال بگم گم خواهر تو برو که مادرم میایم، جای تو کنار پیکرم میایم، چون دور شوید پیکرم غصه نخور، دنبال سر تو سرم میایم، اوه بگیری آفتن صلى الله عليك يا مظلوم يا أبا